به هزار افسون خوش اومدید. پادکستی در مورد قصه ها و جادوی اونها به میزبانی واسع علوی و آریا فرمانی. برای حمایت از پادکست و دسترسی به قسمت های دیگه میتونید به وبسایت هزار افسون رجوع کنید.
سلام. اسطوره ها بخش بزرگی از ناخودآگاه ما رو شکل میدن و نه تنها تجسمی از ساز و کارهای درک جهان توسط انسانن، بلکه شاید چیزی بیشتر از خیال باشن. در این قسمت من و آریا درباره دو داستان از روبن داریو، نویسنده و شاعر نیکاراگوئه‌ای صحبت میکنیم، ساتیر کر و نیمف، که بهونه ای شدن برای صحبت درباره تأثیر و تجلی اسطوره ها در زندگی روزمره، ریشه های اونها و مواجهه بین تجربه و منطق، هنر و فلسفه، اکستازی و سکون و نگاه محدود به جهان. امروز میتونید بخش نخست گفتگوی ما رو بشنوید و بخش دوم رو هفته آینده از پادگیرهای مختلف، وبسایت، تلگرام یا یوتیوب هزار افسون گوش کنید. حمایت شما، دنبال کردن ما در شبکه‌های مختلفمون و گفتگوی با شما نه تنها باعث خوشحالی ما میشه و فضایی رو ایجاد میکنه که از هم بیشتر یاد بگیریم، بلکه به ادامه کار ما هم کمک میکنه. پس لطفاً ما رو در اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و پادگیرهای مختلف مثل کاست باکس و اسپاتیفای دنبال کنین و نظرتون رو با همون در میون بذارین.
اولین آشنایی تو با اساطیر یونان چی بوده؟
من با هرکول دیزنی که هیچ دقتی هم نداشت نسبت به اسطوره،
یعنی اصلا وفادار
نیست، اصلا نداره و خیلی دیزنی شده است، خیلی ملایم شده است.
جالبه، حالا اینی که گفتی احتمال داره که منم اولین آشناییم همین بوده باشه. البته من فکر کنم اینو خیلی بچه که بودم ندیدم، بزرگتر که شدم هرکولو دیدم، ولی شاید باید میپرسیدم تاثیرگذارترین آشنایت با
همین بود بازم، چون بعد بازیش اومد و بازیش اومد بازی ساده ای بود و میگم با اینکه خیلی وفاداری به اصل اسطوره نداشت، ولی جذابیت اسطوره رو ایجاد کرد، به خصوص شخصیت حادثی که داشتیم انیمیشن هرکول. حالا بعدتر دیگه خیلی با فاصله، یعنی فیلم هم 19-20 سالگی اینا، یه مقدار علاقه من شدم و خوندم و بعد دیگه همینجور پراکنده اسطورهای کشورهای مختلف. یک دوره یک صفحه تو فیسبوک داشتم که اصلا راجع به اسطورهای یونان می‌نوشتم، هدفم این بود که جلوتر برم کشورهای دیگر رو هم بنویسم.
ولی چی می‌نوشتی؟
چیزایی که می‌خوندم معمولا از تو چیز نگاه می‌کردم، یک نرم افزاری اون موقع بود مال مایکروسافت بود، انسایکلوپدیایی بود، اسمش دقیقاً یادم نمیاد چی بود، خیلی هم معروف بود، اون بود و بریتانیکا بودن و اینا. از توی نیچه میخوندم و بعد سرجم میکردم و مثلا یک روایت اسطوره‌ای میوشتم بعد. ولی خب طبق معمول هدفای اینطوری که به همه کشورها میخوایم برسیم، در همون یونان موند. بعدن هم اتفاقا چند سال پیش پادکستی بود که خیلی با زبان طنز ولی با وفاداری به متن اسطوره و جزئیات اسطوره از اسطوره‌های یونان صحبت میکرد. هدفشون این بود که بعد برن اسطوره‌های مصر و بعد ایران و اینها، که اونها هم در همون اسطوره‌های یونان موندن و فکر 20-25 قسمت دارن. اسم پادکستشون هم استوراخ بود.
آره، به من معرفی کرده بودی،
معنی طنزی داره.
آره، طنز و خوب اومد.
و دیگه همین، هیچ وقت به صورت خیلی متمرکز و فشرده نشستم بخونم.
من حالا هیچ وقت اون کارتون دیزنی مخصوصا تو سن و سال کم اصلا ندیدم، من بزرگتر که شدم دیدم، شاید حتی اصلا هنوز هم یه دور کامل ندیده باشمش از اول تا آخر، ولی انقدر بود این ور اون ور رو توی جاهای مختلف می اومد. بازیشم دیدم، بازی کردم، ولی هیچ وقت خیلی برام خاطر انگیز نیست. یا اصلا واقعا این سوالو که داشتم بهش فکر میکردم اصلا این تو ذهنم نیومده بود. تو گفتی خیلی برام جالب بود که داشتم فکر میکردم احتمالا خیلی از هم نسلای ما هم همین جوری با این کارتون و انیمیشن دیزنی با اسطوره‌های یونان شاید آشنا شده باشه. ولی برای من توی 10-12 سالی فکر کنم دوران راهنمایی بود، اون موقع تازه کامپیوتر گرفته بودیم و بازی‌های کامپیوتری و اینا، یه بازی بود Age of Mythology، من با اون آشنا شدم. اون موقع تازه هم داشتیم زبان انگلیسی یاد می‌گرفتیم، خیلی نمی‌فهمیدم که چی میگه چی نوشته، ولی توی اون محوریت اصلیش اسطوره‌های یونان بود، ولی اسطوره‌های مصر و اسکاندیناوی هم داشت، خدایان مختلف تو بازی می‌کردی، استراتژی بود، ریال تایم استراتژی بود بازیش، و خدایان مختلف انتخاب می‌کردی، قدرت‌هاشون رو می‌تونستی استفاده بکنی، نیروهای خاصی هر کدوم داشتن. و بعد همینجور در طول سالها، حالا یکم که بزرگتر شدم، من رفتم سراغ ویلدورانت و تاریخ تمدن، و اونم بیشتر با تمرکز روی تمدن یونان می‌خوندم. ولی بعدن که بزرگتر شدم باز دوباره رفتم سراغ این بازی Age of Mythology. اتفاقا همین امسال یا پارسال یه نسخه بازسازی شده شو مثل این بازی‌ها خیلی این کارو می‌کنن، بازی‌های قدیمی رو دوباره بازسازی می‌کنن، بازسازی شدهش هم ساخته شده بود و دوباره من رفتم سراغش، و خیلی اون منبع خوبیه، خیلی مفصل همه خدایان و تاریخچه‌شون و قدرت‌هاشون اینا رو توضیح داده. اون موقع که بچه بودم بازی می‌کردم خیلی متوجه نمی‌شدم، اونقدر نمی‌فهمیدم، ولی جدیدتر که رفتم دیدم که چقدر همه اینا رو توضیح داده و در حد آشنایی مقدماتی خیلی خوب اینا رو معرفی کرده. و اون بود اصلا آشنایی من با اسطوره‌های یونان، و از همونجا اصلا خب خیلی یه جورایی اشباع هم شده، اصلا کلن رسانه و سرگرمی و بازی‌ها و فیلم و تلویزیون و از اساطیر یونانی. اینم همیشه برای من خیلی جذاب بوده و خیلی سوال برانگیز بوده که چطور این همه اساطیر داریم همه جای دنیا، اسکاندیناوی، مصر، خاورمیانه، بین النهرین،
جای مختلف. خب رسانه است دیگه، رسانه غرب قوی تر. Age of Mythology رو منم 22-23 سالگی اینا فکر می‌کنم یک مدت کوتاهی البته بازی کردم، خیلی سخت بود برام و حوصله هم یه مدت سر برد البته و دیگه ادامه ندادم. ولی الان داشتم به این فکر میکردم که به محض اینکه میپرسی کی با اسطوره آشنا شدی، چیزی که تو ذهنم میاد اسطوره یونانه. ولی که خب فکرم دقیقا همین، مثلا من خیلی قبلتر از اون، خب ما به عنوان ما ایرانیم، ما دلیل نداره لزوما با اسطوره غرب آشنا بوده باشیم.
کلامت سوال من این بود که با اسطوره یونان کی آشنا
شدی؟ سوالت این بود. ولی خب اگه همزمان بخوایم گسترده‌تر فکر کنیم و اسطوره ها رو فکر کنیم، خب من به عنوان کسی که وسط کتابای فارسی بودم و اینها، خیلی زودتر از اون با رستم و داستان‌های آرش و گردآفرید و بقیه افسانه‌های ایرانی آشنا شدم. یک کتابی بود توی زیرزمین خونه مادر بزرگم، یک قفسه کتابی بود و اینهای من یادم می‌رفتم همیشه تو اون اتاق که تو زیرزمین داشتن و اینا، و این کتاب من یک بار پیدا کردم، یعنی بعداً هر چقدر دنبال گشتم کتاب رو پیدا نکردم. یک کتابی بود که نثرم بود، شعر نبود، و یک سری از این افسانه‌های ایرانی بودن و داستان‌هاش هم داستان‌های شاهنامه نبودن، به نظرم خیلی قدیمی تر بود از داستان‌های انگار دوره ساسانی و اون تاریخی که بالاخره در شاهنامه استفاده شده. حتی اون بخش تاریخی هم که در شاهنامه پیش از ساسانیانه، باز بر اساس تاریخ ساسانیانه، ولی یک مقدار فولکلورتر بود، توش دیوها بودن، جن و پری بودش، اینطوری بود و خیلی هم جالب بود. یادم خیلی هم خوشحال بودم همینجور که میخوندم.
آره خب این از این نظر که خیلی اصلا همین شاهنامه خب خیلی مؤخره، خیلی قبل از اون ما کارنامه ها و شاهنامه های مختلفی داشتیم. اصلا توی همین یکی از عناصر شکل دهنده پادکست خودمون همین کتاب هزار افسان که این آقای بیزایی یه کتاب مفصلی راجبش نوشته، تو اون خیلی اصلا میره سراغ این اسطوره های اصلا پیش از اسلام و اصلا پیش از حتی شاید ظهور زرتشت و خیلی چیزاش از دست رفته و فقط از گوشه و کنار و از ارجاعاتی که بقیه بهشون دادن فقط در دست رسه. و از این نظر شاید یکم نمیدونم کمکاری مورخا بوده، اندیشمندا بوده، اونقدر مدون نیست، اونقدری که مثلا ما توی غرب کلاسیسیست داریم، کسایی که اصلا کارشون تمرکز روی ادبیات کلاسیکو دوران یونان باستان و ایناست، ما انگار اونقدر خیلی نبوده هیچ وقت. این خودش یه دلیل کم بوده و کم در دسترس بودن این
یک چیزی که من وقتی که شروع کردیم ارشد ادبیات انگلیسی رو خوندن خیلی به چشمم میومد و حسادت میکردم همین بودش که چقدر اومدن تاریخ ادبیشون رو مرتب و منظم جمع کردن. مثلا انتولوژی نورتون، گلچین ادبی نورتون چقدر منظمه، چقدر دقیقه، چقدر این متن همه جمع شده، نگهداری شده، تدوین شده، ازشون مجموعه درست شده و ما داریم. ولی خب اولا کارهای مدرن خیلی اینطوری نداریم، کمتر داریم، و بعدم یک کاری که خیلی با حمایت خوب از طرف بالاخره حکومتی که وجود داره هر زمانی در، چون تا اون حمایت ها نباشه نمیشه واقعا کار اینطوری گسترده تولید کرد، یک کار اونطوری ما خیلی نداریم و حفظ نشده. و بعد در چند سال اخیر چند تا انیمیشن و اینا دیدم که مثلا بر اساس داستان‌های شاهنامه ساخته شده، ولی کارهای اینطوری هم ما خیلی کم داریم، کارهای رسانه‌ای خیلی کم داریم. برای همین هم هست که به محض اینکه صحبت اسطوره میشه، اسطوره‌های یونان در ذهن همه ما میاد. خاطر اینکه کار رسانه‌ای خیلی انجام شده، فیلم، انیمیشن، کتاب، همه چیز، چیزهای مختلف.
آره، و همیشه این چیزی که منو درگیر می‌کنه تو این زمینه یه آزادی عملی می‌خواد این قضیه، که هیچ وقت انگار نه صرفا در تاریخ معاصر ما، کلن در طول تاریخ ما این آزادیه انگار هیچ وقت
یک فراغ خاطری میخواد.
آره، و یک فراغ خاطر، و بیشتر از اون میگم این که بتونن آدما برن سراغ این موضوعات رو راحت بنویسن. مثلا همین شاهنامه که الان خیلی پررنگ و گلدرشت برای ما مونده، و اونم خیلی در تحت تبعیض و تحت سرکوب و خیلی در شرایط سختی نوشته شده،
سختی خیلی شدید،
و یه آزادی میخواد که آدما بتونن برن سراغ اینجور موضوعات، بهش بپردازن. مثلا یه چیزی که خیلی پررنگه توی این زمینه تقابل فرهنگ مثلا یونانی و ایرانی، این فیلم 300 و اون کامیک بوکی که از روش ساخته شده، و خب طبق معمول ایرانی ها خیلی همیشه بهشون بر میخوره دیگه، چرا مثلا این اومده ما رو اینجوری نشون داده. یا ولی من همیشه این رو به عنوان یک آزادی عملی میدیدم که اونجا این آزادی وجود داره که یه نفر اومده تخیل کرده و اصلا خیلی هم براش مهم نبوده که از نظر تاریخی دقیقه یا نه، میخواست یک سری آدم های بدی باشن، یه قیافه های اینجوری داشته باشن، و مثلا اینجور نمودهار هم داره، چون دقیقا از طرف تاریخ یونانیش هم دقیق نیست، یعنی میگه اصلا تاریخی نیست. مثلا یونانی ها نمیان هرس بخورن این چرا دقیق نیست، چون که یه آزادی وجود داره و همه میتونن برن اونقدر اونجوری که میخوان تخیل بکنن. اینم هست، شکلای دیگه‌اش هم هست، ولی ما هیچ وقت این آزادیه رو احساس میکنم نداشتیم در این زمینه که حتی بریم تخیل اشتباه یا تخیل خیلی اغراق آمیز بکنیم راجع به چیزها. چون مثلا ما هم یه دشمنی قدیمی با یونانی ها داشتیم، ما هیچ وقت حتی یه چیزی مثل 300 هم نتونستیم تولید بکنیم، یا نکردیم یا نخواستیم، نمیدونم چی بوده، ولی اینم برای من خیلی تمایز پررنگیه.
البته 300 بر اساس تاریخی که هرودوت می‌نویسه از تقابل ایرانیان و یونانیان، ولی باز هم آره فیکشنال هست و این چیزی که میگی توش هست، ولی خب آخه خیلی هم طبیعیه. تو وقتی که داری تاریخ یک قصه رو می‌نویسی، معمولا نمیتونی بی‌طرف باشی، بسته به اینکه کدوم طرف ماجرا قرار داری، یا حتی اگه تو اون دو طرف نیستی، بالاخره با یک طرف همدلی بیشتری داری، ممکنه که یک سری چیزها رو تغییر بدی. همونطوری که اصلا توی نگاه مثلا زرتشتی وقتی که اشاره میکنن به دیوها، یک سری نظریات هست که این اشاره به دیوها بیگانگان بودن در حقیقت، غیر ایرانیانی بودن،
مثل بربرهایی که یونانی ها داشتن
مثلا. آره، و خیلی طبیعیه که مسئله اینه که آره چرا ما از این طرف کار نکردیم، چرا ما خب روایت خودمون رو ندادیم،
اصلا چرا باید اون تاریخ اون جنگ رو فقط هرودوت نوشته باشه، و اصلا ما نداریم منبعی که این تاریخ رو ثبت کرده باشه، این جنگ ها رو ثبت کرده.
آره.
و این سرکوبه از همون موقع هم خیلی در این زمینه به نظر من حضور داشته و نقشش پررنگ.
ولی حالا در نهایت جدای از این کمکاری و بیشکاری در این حوزه توی کشورهای مختلف و مناطق مختلف و فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، مسئله اینه که اسطوره هم خیلی مهمه. اسطوره ها یک آینه ای هن از روان ملت ها، از روان تمدن ها. و درسته که امروز ما به اون شکلی که ما بهش اسطوره اطلاق میکنیم خیلی در مثلا الان احتمالا خیلی دیگه ممکنه البته کسی پیدا بشه یک گوشه دنیا همیشه هست آدمای متفاوت، خیلی کسی نیست که احتمالا خدایان اولمپ رو مثلا بپرسته، اما ما به شکل‌های دیگر این اسطوره‌ها در زندگیمون نقش دارن، به ویژه در روایت‌ها، و البته که ما یک سری اسطوره هم داریم که به صورت روزمره داریم استفاده می‌کنیم، فقط بهشون نمیگیم اسطوره.
البته اینکه حالا کسی خدایان اولمپ رو بپرسته یا نه، مثلا از قرن 20 یه نئوپاگانیسمی پا گرفته و الان هم خیلی پر رونق شده، ولی اینکه تا چه حد حالا اونا عملی که دارن و اون پرستشی که دارن و اون تفکری که دارن چقدر حالا
آره اونا وقتی که میخوان چیز کنن، وقتی که میخوان فراخوان کنن معمولا مثلا به پن اشاره میکنن، یعنی خیلی به اون حالتی که لزوماً زئوس باشه و حادث باشه و اینها نیست. نئوپاگانیسم یک نگاه جدید هست، اما اینطور نیست که لزوماً برگشته باشه به حالت یونانی. تا جایی که من تو ذهن دارم ممکنم هست که البته اشتباه کنم، به یک سری ریشه های ایرلندی و اینها بیشتر ارتباط پیدا میکنه تا اون ریشه های یونانیشون، و پن هم به خاطر اینکه خب پن خیلی خدای همگیریه در اسطوره های ملل مختلف، حالا با اسمای مختلف ازش صحبت میشه. این نئوپاگانیسم یک مقداری سلکتیوه، یک مقداری میاد یک سری ایده ها رو برای یک سری از این الهه ها خدایان و اینها میگیره و بعد حالا از اسطوره های کشورهای مختلف اسم گذاری میکنه روی اون اسپریت هایی که باشون مثلا ارتباط برقرار میکنه یا ازشون صحبت میکنه.
آره جالبه، حالا این راجبه این سلکتیو بودن هم یه صحبت هایی میشه کرد، و اصلا این پن که بهش اشاره کردی توی این داستان هم ما یه ساتیر داریم و خیلی رابطه نزدیکی دارن اینا با هم، احتمالا بهشون میرسیم. اگه موافق باشی بریم یکم راجب روبن داریو میخوای صحبت بکنیم؟
آره راجب روبن داریو صحبت میتونیم بکنیم و
این داستانایی که انتخاب کردیم.
قبلش اگه اجازه بدیم من یک مقدار راجب اهمیت این دوتا داستانی که انتخاب کردیم صحبت کنم، قبل از اینکه راجب نویسنده صحبت کنیم. من این دوتا داستان رو کار تو پیدا کردی و خیلی هم برام جالب بود که این نویسنده‌ای که ظاهراً حتی تو دنیای انگلیسی زبان هم خیلی شناخته شده نیست، یعنی مثلا اون مجموعه‌ای که ما ازش پیدا کردیم یک مجموعه دو زبانه است که
مثلا من خواستم داستان همینو تعریف بکنم. آره من چند سالی هستش که علاقه پیدا کردم زبان اسپانیایی رو یاد بگیرم و دوست داشتم خودم بخونم و یاد بگیرم، و حالا به انواع و اقسام روش‌های مختلف از خیلی سال پیش بگیر با روزتا استون شروع کردم و الان با دولینگو، حالا مدل‌های مختلف خیلی هم حالا پیشرفته خیلی مورچه‌واری داشتم توش، ولی چند سال پیش تو یکی از این کتاب فروشی ها فکرم یه شهر کتابی بود یه کتابی رو همجور شانسی دیدم به نام روبن داریو قصه ها و شعر ها، که کتاب دو زبانه بود، این کتاب به زبان اسپانیایی و به زبان انگلیسی، یه صفحه متن اسپانیایی گذاشته بود یه صفحه متن انگلیسی شد، و همینجوری بودم خب دیگه من که میخوام اسپانیایی یاد بگیرم این چه منبع خوبیه، سری گرفتمش و گذاشتم تو کتابخونه و همینجوری مونده بود دیگه، خیلی هم نرفتم سراغش چون که فکر کردم خب من با این نبوغی که دارم حتما میتونم خودم بشینم اسپانیایی رو راحت یاد بگیرم، یکم یه شعر رو که خوندم دیدم نه به این راحتیام نیست و یکم خسته شدم ازش، ولی چند وقت پیش دوباره این کتاب رو درآوردم و نشستم داستانا رو خوندم و نشستم دیگه تعارفو گذاشتم کنار، نشستم انگلیسیشو خوندم، گفتم من اسپانیاییشو که حالا سر در نمیارم بذار ببینم چی گفته، و انگلیسیشو خوندم و خیلی خوشم اومد که اصلا این داستانا رو به تو معرفی کردم. این بود این داستان پیدا کردم، و جالبیش اینه که حتی تو فکر کنم دنبال نسخه الکترونیکیش که بودی هم فقط همین نسخه دو زبانه رو پیدا کردی. اصلا من اولش یکم خودم شک داشتم که اصلا روبن داریو واقعیه، شاید یه چیزی همین برای آموزش زبان و اینا آوردن اینجا چیزش کردم، ولی بعد کم تحقیق کردم نه واقعیه، ولی خیلی واقعا شناخته شده هم نیست.
کتابایی که من ازش توی انز آرکایف پیدا کردم همه اسپانیایی زبان بود تا جایی که تو ذهنمه، و یکیش که انگلیسی زبان بود همین کتاب دو زبانه بود که خیلی هم سخت قابل دانلود بود، مشخص بود خیلی طرفدار نداره و خیلی آدمو دانلود نمی‌کنن، لینک‌ها همه اکثرا از کار افتاده بود یا خیلی کند بود و خیلی راحت نمیشد دانلودش کرد، خیلی سخت بود. آره و هم خیلی برام جالب بود که این آدمی که اونقدر شناخته شده نیست در این حال چه کار عجیب غریبی کرده، و چقدر مثل اون کار بابک روشن‌نژاد که خوندیم روی این دوباره من حسرت خوردم که یک سری کارهای خیلی خوبی وجود داره که متاسفانه انگار اونقدر دیده نمیشه، خونده نمیشه. و وقتی این دوتا داستان ساتیر کر و نیمف رو خوندیم و انتخاب کردیم برای این قسمت پادکست، هم از این نظر که برام نوستالژیک بود که این استفاده از اسطوره ها کرده و اینها، همین بخشش برام نوستالژیک بود، همین که با مطالعات که الان دارم میکنم خیلی هم راستا شده بود، به خصوص داستان نیمف برام خیلی جالب تر شد. اینکه اسطوره ها چطور در زندگی روزمره ما نمود پیدا میکنن، اینکه اون بحث خیال، بحث تخیل، چون توی جادو یک چیزی که بسیار مهمه، آلن چپمن هم توی این کتاب Advanced Magic for Beginners میگه، جادوی پیشرفته برای مبتدیان، میگه بحث خیال کردن، بحث اینی که تون کنش جادویی که داره انجام میشه فرد بتونه خیال کنه اون چیزی رو که میخواد، که حالا بعد در ادامه هم صحبت میکنم راجع به این که این خیاله بعد در کجا میتونه تجسم پیدا کنه، کجا میتونه خودش رو نشون بده و قلمروهای مختلف واقعیتی که ما داریم و خیلی بهشون توجه نمی‌کنیم به خاطر عصری که یک تمرکز بیشتر روی تفکر علمی الان ما داریم درش زندگی می‌کنیم. و این استفاده‌های مختلفی که خود این از اسطوره کرده بود در این دوتا داستان، استفاده‌ای که یک مقدار روبروی هم بود، مثلا این انچنتمنت و دیس انچنتمنت، جهانی که جادوییه، جهانی که جادو ازش گرفته شده در مثلا ساتیر کر شده و اینها، و گذاشتن اینها روبروی هم و انتخاب این دوتا داستان در کنار هم خیلی برام خوشایند بود برای این قسمت.
آره، همزمانیه اینجا پررنگه، برای منم پررنگ بود، واسه اینکه اسطوره ها چطور میرن و میان، یه جاهایی انگار تو زندگی ما الان از همین اول پادکست از این که اصلا چجوری وارد زندگیمون شدن و هی میان و وارد میشن و دوباره میرن، و همیشه هم خب سعی کردیم، یه حداقل من سعی کردم به طور آگاهانه نگهشون دارم تو زندگی، و اینم خیلی کشف جالبی بود این داستانا برام. خیلی هم در این حال یه متن حماسی و شاعرانه، هم در این حال شوخ طبعی و طنازی ساده و دم دستی هم داشت. و حالا این روبن داریو در شاید در دنیای انگلیسی زبان یا حتی در دنیای فارسی مسلماً خیلی کمتر شناخته شده باشه، من مثلا کار ترجمه شده ای ازش پیدا نکردم، فقط جستجویی در گوگل که کردم یه گلچین آثار روبن داریویی مثلا که چاپ شده که اصلا من هیچ جا پیدا نکردم برای
در فارسی، یعنی
فقط عنوانش رو من دیدم، هیچ جا موجود نبود،
گرفته و بعد
هیچ جا موجوده، یا خیلی قدیمیه اصلا نیست، یا اینکه اصلا چیز نشده. ولی خب روبن داریو یه نویسنده و شاعر نیکاراگوئه‌ایه که اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 زندگی می‌کرده، و اتفاقا خیلی چهره تأثیرگذاری توی ادبیات اسپانیاییه و اصلا مؤسس یک جنبش ادبیه که بهش میگن مدرنیسمو، جنبش مدرنیسم توی زبان اسپانیایی، و از این نظر نقش فعال و پررنگی داشته. و نثرش رو که من میخوندم خب خیلی بیشتر شعر داره تا داستان کمتر داره، قسمت اعظم آثار شعره. خیلی اون مشخصات و ویژگی‌های بارز ادبیات آمریکای لاتین و ادبیات اسپانیایی رو برای من داشت، همون حالت حماسی و شاعرانه توأم با یه شوخ طبعی همزمان که داره، یه حالت بینامتنی شدید. خیلی این اسپانیایی زبان ها خیلی به کلا ادبیات کلاسیک و اسطوره‌های یونانی و اینا خیلی علاقه دارم، ما راجع به برخس هم که صحبت می‌کردیم همین تو آثارش بوده، خیلی ارجاع به آثار کلاسیک، و توی همین دوتا داستان کوتاهی هم که ما خوندیم تقریبا هر جملهش یه ارجاعی به یه اسطوره و به یه داستان و به یه شعری داشت که واقعا یه جاهایی اصلا من خودم هم که علاقه دارم از دستم در میرفت که دیگه این یکی دیگه چی بود که الان گفتی، این یکی کی بود، باید میرفتم مثلا سرچ میکردم ببینم چیه این. و این خیلی برام جذاب بود و اصلا خیلی برای من یادآور برخس و مدل نوشتنش و جهانبینی که اینا دارن. و اینم باز خیلی جالبه دیگه، این اسپانیایی زبانها رفتن اصلا کلن اون آمریکای جنوبی رو گرفتن و اصلا اونجا واسه خودشون جنبش ادبی تشکیل دادن و اصلا یه زبانی اونجا چیز کردن، و بعد همین اسطوره های یونان رو، اصلا یونان رو نگاه بکنید خیلی جغرافیای محدودی داره، خیلی کوچیکه، ولی ببین تا کجا بردن و تا کجا این فرهنگ گسترش پیدا کرده و خیلی از طریق همین قدرت قصه گویی این اساطیر و این فرهنگ اینقدر تا این گوشه های آمریکای جنوبی که اونجا خودشون هم فرهنگ خیلی غنی دارن مسلما توی آمریکای جنوبی داشتن قبل از ورود اسپانیایی زبان ها، ولی الان شده پایتختی برای اصلا جنبش های ادبی اسپانیایی و لاتینو. این هم خیلی جالب بود.
آره تأثیری که گذاشته توی اونجا تا منم میخوندم راجبش خیلی تو خود نیکاراگوه محبوب ظاهرن، ولی صحبتم اینه که چرا یه مدار به خصوص حالا اونجا که یه مدار امکان این هست که بیشتر پخش بشه آثار دیده بشه و اینها به خارج از مرزها اونقدر نرفته، به حداقل به جهان مثلا انگلیسی زبان که یه مدار زبان معیارتریه در جهان بیشتر آدم ها میتونن بخونن و اینها خیلی نیومده و بحث زیادی هم راجع به کاراش و اینها من ندیدم، بود نه که نبود اصلا ولی خیلی زیاد نبودش،
بیشتر همون جنبش مدرنیسمو مثل این که مطرح شده و رو خیلی از شاعران و نویسنده ها تأثیر گذاشته، به طور کلی جنبش رو مد نظر قرار دادم و روبن داریو رو به عنوان یکی از تأثیرگذاران این جنبش.
آره و این فشردگی داستانیش هم خیلی جالب، اصلا داستانهاش همونطور که میگی که بیشتر شعر داره، داستانهاش هم یک ماهیت شعری دارن بیشتر تا اینکه داستان باشن، اون سرریز معنایی رو دارن خیلی، و حالا به خصوص تو این دوتا داستان، در اون داستان نیمف و البته به شکل زمینی‌تر در داستان ساتیرکر همراستای با اون جنبش مدرنیسم و جنبش مدرنیسم که در ادبیات و در هنرهای دیگه اتفاق میفته و در سطح فرهنگ و سطح سبک زندگی هم تأثیر گذاره، انگار یک جوری این دوتا داستان انگار یک کمکی هم دارن میکنن به اینکه دیدن آلترناتیف ها برای اون باورهای جا افتاده‌ای که اکثر آدم ها بهشون باور دارن و اینها، و اون دیدن آلترناتیف ها از طریق تجربه، یعنی یک چیزی که من خیلی توی این دوتا داستان دیدم تقابل تجربه و اینتلکت، فکر محض، منطق محض، مثلا اینکه یک چیزهایی رو صرفا میشه تجربه کرد، لزوما نمیشه اینتלקچوالایزشون کرد، اومد راجبشون منطقی صحبت کرد، چون اگه منطقی صحبت کنی احتمالاً ردشون میکنی اصلا، در حالی که تو اون رو تجربه کردیم، اما همه در زندگی روزمره هم این مواجهات غریب رو داریم، ولی سعی میکنیم فراموششون کنیم اگر که هیچ جوری نتونستیم علمی توجیهشون کنیم. ویلیام جیمز روانشناس و فیلسوف آمریکایی میگه که برای اینکه این قانون رو که همه کلاغ‌ها سیاهن بخوایم رد کنیم، لازم نیست بریم ثابت کنیم که کلاغ‌ها سیاه نیستن، لازمه که یک کلاغ سفید پیدا کنیم. و انگار تو این داستانا به خصوص در اون داستان نیمف این رو نشون میده که تو اون باورهای عمیقی که داری، به خصوص حالا باورهایی که بر اساس منطق اسمن علمیه، معمولا صرفا بر اساس تجربه است. من چون 10,000 بار یک توپ رو بندازم زمین از دستم میفته به زمین، این باور رو دارم که حتما توپ باید بیفته زمین و این یک اصل کلیه، ولی کافیه یک بار این توپ نیفته زمین و ما مطمئن نیستیم اگر 1,000,000 بار بندازیم این اتفاق، احتمال خیلی قوی میدیم که اینطور باشه. و اینجا انگار با اون داستان نیمف به خصوص که حالا ازشون صحبت میکنیم و خلاصشون رو میگیم، این تقابل تجربه و اون خری که توی ساتیره کار از اون فیلسوفه و اینها رو انگار داره خیلی خوب نشون میده.
اصلا بحث اینه که اتفاقا من داشتم یه وبلاگی رو میخوندم از همین یکی از این افرادیه که توی این حوزه تجربه های غریب و اینا فعالیت میکنه، یه تجربه خودشو با راجب پن و کلا این خدای انسان بز توی انگلیس داشت یادداشت میکرد و مینوشه، یه جایی یه تجربه های غریب و یکم غیر قابل توضیح داشت، به یه جایش که اون خودش اصلا نوشته بود که خب من داشتم درگیر توضیح این تجربه می شدم و به خودم اومدم که یه تجربه بود و هر توضیحی صرفا شاید یکم جالب باشه ولی اصلا لازم نیست، توضیح تجربه توضیح لازم نداره و اینجور تجربه های غریب صرفا تو باید به عنوان یک تجربه بپذیرش، به دنبال توضیح دادنش نباش، ممکنه توضیح هم براش پیدا بکنی، توضیح علمی منطقی صرفا جالبه ولی تجربه رو عوض نمی کنه.
و اصلا مسئله همینه، لزوماً لازم نیست ما باورمند یک تجربه بشیم، باید با یک تجربه کل زندگیمون رو بخوایم عوض بکنیم، ولی مسئله اینه که تعصب نداشتن روی هر باوری که برامون، میتونیم خیلی احتمال زیاد بدیم که باور ما درسته، ولی یک کمی هم میشه همیشه تو شک داشت، و وقتی که سعی نکنیم اون تجربیاتی رو که در باورهای ما نمیگنجه رو صرفا توجیه کنیم، خب جهان خیلی رنگی تر میشه و به نظرم این ارزشش رو داره، چون میاد پرسپکتیو ما رو، نگاه ما رو به جهان گسترده تر میکنه و تجربه‌ای رو که ما از جهان داریم غنی تر میکنه.
میخوای یه خلاصه داستانا رو سریع بگیم و بعد وارد بحث
آره
بشیم؟
آره به نظرم.
آره. توی ساتیر کر که حالا به عنوان یه زیر عنوان ساب تایتل به عنوان یه قصه یونانی معرفیش کرده، سعی کرده به نظرم خیلی این منطق اسطوره‌های قدیمی و کهن انسانی رو رعایت بکنه. راجع به یه ساتیریه که حالا ساتیر رو هم مایه توضیحی راجبش دادیم، اتفاقا راجع رفتیم سراغ هم کتاب موجودات خیالی برخس که میاد راجبه همه اینا رو یه فرهنگی جمع میکنه راجبشون. ساتیر یه موجودیه که نیمتنه پایینش بزه نیمتنه بالاش مرده و خیلی توی فرهنگ یونان با شهوترانی و خوشگذرونی و عشق و حال و طبیعت و غریزه در ارتباطه و مرتبطش میدونن، و یه ساتیری هستش که اونجا خدایان یه جنگلی بهش دادن و گفتن برو عشق و حال بکن و هر کاری میخوای بکن، ولی این ساتیره یه جا میاد میره از قلمروش خارج میشه، وارد قلمروی آپولو میشه و با اون منطق بیرحم و خیلی غیر انسانی خدایان که خیلی چیزهای کوچیکو میبینی، خیلی مغرورانه، خیلی چیزهای کوچیکو و خیلی مجازاتهای سختی براش در نظر میگیرن، آپولو بهش بر میخوره و اصلا شنواییشو از این ساتیر میگیره، میگه حالا که اومدی اینجا پات از گلیمت دراز کردی من تو کرت میکنه و برو پی کارت، و حالا شاید اون جرمی هم که اون بنده خدا انجام داده انقدر نیازمند مجازات شدید نبوده، ولی شنواییشو ازش میگیره دیگه. ولی این ساتیر هم خیلی براش مهم نیست، میره عشق و حالشو میکنه و تو قلمروش میچرخه و با این نیمفا حال میکنه و عشق و حال میکنه، میرقصه و آواز میخونه اینا. ولی این ساتیر دوتا مشاور ارشد هم داشته که یکیشون یه چکاوکی بوده آوازخوان و خوش آواز و اینا، یکیشم یک قلاغی که تو کار فلسفه بوده دیگه، و همین اصلا این که یه فیلسوف رو میاد قلاغ در نظر میگیره که از اون شوخ طبعی های خیلی خاکی و دم دستیه که تو داستاناش هست و اصلا فلسفه رو یه جور کار قلاغ داره در نظر میگیره، و اصلا یه بحث که اینجا وارد میشه همین بحث تجربه میشه دیگه، و این اورفیوسه که شاعر میاد اونجا و برای این شعر میخونه و چنگ مینوازه و اصلا یه کل جنگل و همه موجودات درونش و حتی خدایان و الهه ها تحت تاثیر قرار میگیره، یه صحنه پرشور و شعفی میشه، ولی این ساتیر چی نمیشنوه، فقط میبینه که این اومده اینجا همه جمع شدن و فقط میبینه که خوشی من الان دوچاره وقفه شده، این چیه؟
در حقیقت اون رقصی که میدیده رو میبینه که اون رقص آرام شده و نمیدونه که به خاطر اینه که یک لذت دیگری الان اینجا وجود داره،
خودش نمیتونه تجربه
خب چه خبره؟
بکنه چون لذت من رو گرفته، لذت من از بین رفته و متوقف شد، و این چکاوک هر چقدر میاد اینو راضی بکنه که این خیلی داره خوب میخونه، من دارم به تو میگم حرف منو قبول کن، من خودم این کارم، من خودم آوازخونم و میدونم و چیشی، ولی اون که اصلا نمیشنوه، اصلا انگار نه انگار، و بعد رو به الاغ میکنه و الاغ هم خیلی نم میذاره نم ور میداره و سری تکون میده و میگه نه بابا این به درد ما نمیخوره، یا اصلا به کار ما نمیاد، اونم میگه باش برو دیگه، یعنی انگار اصلا اون مسئولیت رو از رو دوش خودش برداشته و سپرده به یکی که اونم خیلی اصلا براش مهم نیست، اصلا انگار برای الاغ و اصلا یه تقابلی همونطوری که گفتی بین هنر و فلسفه داره در ازم، میگه که فیلسوف اصلا این چیزا براش مهم نیست، همون که بره چمنشو بخوره و علفشو بخوره و بعدم فلسفه بافی بکنه و همین کافیه دیگه، چیزی تغییر نکنه، خیلی یه دگمیتی توش داره.
در حقیقت توی محدود کردن دیدگاه، چون فلسفه لازمه برای زندگی، فلسفه خیلی خدمات زیادی کرده به تمدن. ولی مسئله اینجاست که اگر جهان رو صرفا از دیدگاه فلسفه بخوای ببینی، و البته باز اینجا منظور از فلسفه فلسفه غربیه، چون فلسفه شرقی خیلی با شکل زندگی کردن گره خورده تره، فلسفه غربی خیلی ذهنی تره، خیلی ابسترکت تره، انتزاعی تره. اگر بخوای خودت رو صرفا به اون محدود کنی، اون وقت میشه اون علاقه که موجود بدی هم نیست دیگه، داره تو جنگل راه میره و اگه یک مگسی هم بیاد روش بشینه، مگسه رو نمیکشه، فقط میتارونش، میفرستدش که بره. و مثلا
محترمه و آره. فیلسوف و نویسنده راجبش نوشتن یه لیست بلند بالایی راجب
آره. یک دیداری با کانت داره و غیره. اینو حالا بعد اتفاقی قصه هم راجب چیز هست، فکر میکنم کرالی و یک اولاقی هستش و در یک حالت های بودنی با اون رو برون. حالا اونم جالبه. آره موجود بدی نیست اصلا و خیلی هم محترمه. علف ها عطرشون رو براش میفرستن، شاخه ها براش سایه میسازن، به مگس ها آسیب نمیزنه، میتارونش میسازن، ولی خب محدوده صرفا. مشکلش اینه. حالا در داستان نیمف، در داستان نیمف که ساب تایتلش زیر نویسش هست یک داستان پاریسی، یک عده هنرمندن که جمع شدن تو خونه یک بازیگری به اسم لسبیا، یک خانومی به اسم لسبیا که آدم مجادله برانگیزی هم هست و حولش کلی شایعات وجود داره و خوشگذران، و اونجا جمع شدن و بین اینها یک نفر هم هست که یک پژوهشگر، یک دانشوریه. و خب خیلی جالبه که این کلمه اسکالری که حالا در ترجمه انگلیسی برای این به کار میره و اینها، این رو فیلسوف نمی کنه. این برخلاف اون چیزی که در ذهن ما مستقیم میاد که پژوهشگر، دانشور، یک آدمیه که با فلسفه لزوما سر و کار داره، این اتفاقا خیلی ذهنیت جادویی داره، ذهنیتی که جهان رو داره انچنتد میبینه، سحر شده میبینه جهان رو. خیلی تاکید میکنه که همه این ساتیرها وجود دارن، سنتورها وجود دارن، تمام این موجودات اسطوره‌ای که
ازشون تاریخی
میاد، آره ازشون صحبت میشه، وجود دارن. چه حقی ما داریم که رد کنیم حرفایی رو که گذشتگانمون زدن و اینها. و بعد شخصیت اصلی داستان که یک شاعریه، میگه که من دلم میخواست نیمفا رو ببینم. حالا راجب نیمفا هم همونطور که تو گفتی، ما راجب نیمفا و ساتیرها دوتا ویدیو گذاشتیم توی یوتیوب و جاهای دیگه همون و یک توضیح کوتاهی دادیم که اینا چی هن. نیمفا به طور کلی اگه بخوایم بگیم یک سری الهه های عناصر طبیعی هن، منطقه الهه های عناصر کوچک، یعنی مثلا خدای دریا نیستن، خدای یک دریان، خدای یک رودن، خدای یک درخت یا یک جنگلن، مثلا یک کوهن. و اینها معمولا به صورت زنان جوان باکره خیلی پرشور و اینها تصویر کشیده میشن. و این میگه که من دلم میخواست نیمفا رو ببینم ولی نیمفا وجود نداره. صاحب خونه لسبیا بهش میگه که تو نیمفا رو میبینی، نیمفا وجود داره. و بعد این در یک روزی که داشته در باغ همون عمارت قدم میزده و اینها، یک دفعه یک نیمفی رو میبینه. حالا تجربه‌ای که میکنه اینه که یک نیمف رو دیده، ولی ما در داستان به صورت ضمنی این اشاره رو داریم که احتمال داره خود لسبیا رو دیده در اون برکه، ولی اون این چیزی از اون تجربه‌ای که این میکنه کم نمیکنه. اصلا یک مسئله دیگه همینه که اون چیزی که ما میتونیم تصور کنیم واقعیه. در همین کتاب Advanced Magic for Beginners مال آلن چپمن این رو میگه که ما در این جهان مدرن اینطوری شده برامون که فقط اون چیزی رو که میتونیم لمس کنیم فیزیکیه یا نهایتا روانیه و احساسیه برای ما رو ما یک چیز واقعی میدونیم. و مثلا خواب رو واقعی نمیدونی، در حالی که خواب یک بخشی از تجربه روزمره ماست و اون یک سطحی دیگر از واقعیته. حالا صحبتی که میکنه میگه که ما در نگاه جادویی به جهان شش قلمروی مختلف داریم. قلمروی فیزیکی داریم، قلمروی احساسی داریم، قلمروی روانی داریم، قلمروی آسترال داریم، قلمروی اتریک داریم و قلمروی نان دوال که غیر دودوی اینها رو داریم. و میگه که مثلا در اون خوابها و خیال ما در اون قلمروی آسترال قرار میگیرن و اون همون اندازه واقعیه که تجربه فیزیکی ما واقعیه. یعنی اگر این شخصیت در اون این داستان نیمف این رو تجربه میکنه که یک نیمف رو دیده، حتی اگر واقعا اون لسبیا بوده باشه، اون در اون لحظه تجربه داره تجربه دیدن یک نیمف رو تجربه میکنه. و درسته که در جهان آسترال داره اینو تجربه میکنه، اما این تجربه همون اندازه واقعیه که به صورت فیزیکی یک نیمف رو دیده باشه.
آره اصلا این رویکرد اصلا یه به نوعی رویکرد تفاوت همین جهانبینی مدرن منطقی و پسا روشنگری با جهانبینی کهن و حتی نه پسا روشنگری حتی پسا مسیحیت. و یه چیزی که حالا من اینجا توی این کتاب راجع به ساتیر و نیمف و اینا صحبت میشه، خب خدای ساتیرها پنه، همون پن که تو بهش اشاره کردی توی اون نیو پاگان ها. و اصلا یه صحبتی که میشه پن رو و حضور یا مرگ پن رو با ظهور مسیحیت یکی میدونن. و تا یکی از این کلاسیسیستای آلمانی مقاله مفصلی نوشته در مورد کابوس در دوران کلاسیک یونان باستان. و یه روانشناس آمریکایی هست جیمز هیلمن، این اومده یه توضیحی روی این مقاله که حالا خودش هم میگه این مقاله این کلاسیسیستا خیلی پرتمطراق و خیلی مال دوره‌ایه که اینا خیلی کتاب زیاد میخوندن و هر کدومش کلی ارجاع داره به متنای یونانی دیگه و اصلا خیلی دسترسیش الان برای ما خیلی شاید سخت باشه، ما که چم یونانی نمیدونیم، خیلی از این متن ترجمه نشد. این اومده یه مقاله توضیح برای اون نوشت و توی اون حالا یه بخش کوچیکش من حالا باز بیشتر وارد میشم. اصلا یه بحثی که داره اینه که حالا این دانشمند توی نیمف، توی داستان نیمف، من معتقد بود که اینا حضور تاریخی دارن. حالا توی این مقالهش آقای جیمز هیلمن، این روانشناس آمریکایی، به روایت پلوتارک اشاره میکنه که از یک سری دریانورد در سواحل توسکانی توی ایتالیا نقل میکنه که اینا توی سال 1 میلاد، دقیقا 25 دسامبر سال 1 میلادی، دقیقا با همزمان با تولد مسیح، یه سری دریانورد اونجا از سواحل داشتن رد میشدن، یه صدایی رو میشنون که میگه پن مرده، The great God Pan is dead، و توی سواحل تنین پیدا میکرده. و اصلا این رو، این روایت پلوتارک رو که توی کتاب Failure of the Oracles، شکست اوراکل ها، شکست پیشگویان داره میاد صحبت میکنه. پلوتارک خودش بکنم قرن 4 و 5 میلادی بوده، یعنی یه فیلسوف و تاریخدانه که تو دوران مسیحیت مینوشته. و چیزی که میگه با مرگ پن، همین وارد ما روایت سمبولیک میشیم. این مثلا خدایان یونانی هر کدوم یه نمادی از یه چیز طبیعی بودن، مثلا آتنا نماد خرد بوده، جغد نمادش بوده. و میگه تا موقعی که پن زنده بود، هر جغدی و هر هوهوی جغدی خود آتنا بود، ولی با مرگ پن این جغد میشه سمبول آتنا و دیگه نمی خود آتنا و اون حضور خدایان از بین، مثلا زئوس با صاعقه و تندر و اینا در ارتباط. میگه تا قبل از این اینجوری نبوده که بگیم زئوس خدای صاعقه است، هر صاعقه ای زئوس بوده، هر کدوم از اینا که نماد هر چیزی بوده، همین نیمفا، هر کدوم از اون رودخونه ها، درخت و گیاه، هر چیزی که یک نیمفی داشته، خود اون نیمفه اصلا همون رودخونه بوده. ولی با مرگ پن و گذر به این جهانبینی مسیحی و تک خدایی و این چیزی که انگار یک مسیح میاد و جای تمام این خدایان رو میخواد بگیره و همه اونا تبدیل میشن به یه سمبول و میشه که دیگه هر جغدی، هر هوهوی جغدی میشه، فقط میشه سمبول آتنا و برای همینه که گار دیگه حضور نداره، واقعی نیست. و همین بحث اون دانشمند داستان نیمف هم برای من همین رو تداعی میکرد که این بس تغییر از یک دنیای واقعی به یک دنیای سمبولیک، این که هر کدوم از این نماد نیستن، خود اون چیز هستن و پن هم خودش همه چیزه و وقتی که این از بین میره انگار جاش رو میده به مسیح. حالا باز راجبه این
صحبت پن خیلی دیگر. خدای جالبیه و مرتبط هم است با دوتا خدای دیگه، یک دیونایسس و یکی آرتمیس که هر دوی اینها در این داستان ها هم حضور دارن، یعنی به صورت زمینی در حقیقت وجود داره. دایونایسس با ساتیرها خیلی مرتبطه و آرتمیس هم با نیمف ها خیلی مرتبطه و یک جوری هم انگار آرتمیس حتی در این داستان ساتیر کر هم حضور داره، چون یک اشاره هم تو خود داستان نیمف میکنه که حتی اگر آکتئون مثل آکتئون من تکه پاره بشم میخوام که یک نیمفی رو ببینم. یک داستانی هست که آکتئون یک شکارچی و یک قهرمان یونانی بوده، خیلی هم محبوب بوده و به خاطر قدرتش در شکار و شجاعتش و اینها خیلی معروف بوده و این یک روزی که آرتمیس به همراه یک تعداد نیمف دیگه داشتن آبتنی میکردن و اینها، آرتمیس رو برهنه میبینه. با آرتمیس همین چیزی که میگی که خیلی ناگهانی یک مجازات های خیلی سنگینی میکنن اینها رو، برمیگرده و آکتئون رو تبدیل به یک گوزن میکنه و سگهای شکاری آکتئون نمیشناسنش و این گوزن رو تکه پاره میکنن و مجازاتش میکنن. ولی از طرف دیگه هم انگار دایونایسس هم حضور داره، منتها دایونایسسی که انگار فلج شده. دایونایسس خیلی خدای بیقیدیه، خیلی خوشگذرانه، همونطور که این همون رفتاری که این ساتیر میکنه رو میکنه، خیلی نزدیکتر به اون اصطلاحاً خوی حیوانیه که وجود داره و اینها، خیلی به ناخودآگاه نزدیکتره. اما فلج شده، یک چیز رو از دست داده، شنیدن رو از دست داده، که این باعث میشه که خب میره به سمت اون دانکیه، چون دوتا مشاور داره دیگه، یک مشاورش لارک چکاوکه. خوشبختانه این دوتا داستان رو هم خودمون ترجمه کردیم، ما خیالمون راحت تر از متنی که توی افسون ها دادیم. و یک مشاور دیگه داره که علاقه است، که مثلا به سمت فلسفه و این هاست. و این خیلی تقابل خوب جالبی هم هست، تقابل بین این چکاوک و اون علاقه، و اینکه این تا قبل از اینکه انگار کر بشه به صورت زمینی ما این در داستان میشنویم که این انگار به چکاوک خیلی اهمیت میداده، ولی بعد از اون هرچی چکاوک براش صحبت میکنه و حرف زده، این اصلا انگار نمیشنوه و اهمیتی نمیده. چکاوک یک جوری نماد اون بالا بودن، پرواز کردن به سمت آسمان، نگاه کردن پرسپکتیو بزرگتره، و از یک طرف الاغ یک نمادی از اون فقط در زمین محدود شدن و صرفا به اون اینتلکت، به اون فکر و ریزنینگ، منطق و استدلال کردن، محدود کردن خوده، که باز از یک طرف دیگه در این حال همین بالا و پایین بخواد، در قبلا هم توی یکی از قسمت‌ها گفتم، در مکتب هرمسی نگاه به جهان ما یک اصلی داریم، یک اکسیومی داریم که میگه از above so below، همونطور که بالا هرچه که هست پایین هم همونه. خب برعکسش هم میشه، هرچه پایین هست بالا هم هست. یعنی اون علاقه لزوماً این نیست که چون پایینه، چون روی زمینه، چون نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه جهان رو ببینه. مسئله اینه که اون خیال خودش رو محدود کرده، خیالی که میتونه به بالا بره، میتونه ببینه که همون چیزی که در اون بالا هست انگار در پایین هست. و همه اینها با این اشاراتی که این با به اسطوره داره میکنه امکان پذیر میشه فهم بهترش. اشاره‌ای که به پن میکنه، اشاره‌ای که عملا به دایونایسس میشه، به آرتمیس میشه، و استفاده از این کاراکترها.
آره، اتفاقا این قصه آکتئون که الان تعریف کردی اصلا یه چیز جذابی که این اساطیر، اصلا اساطیر یونانی داره، اینی که خیلی با قصه گویی میشه اینا رو پیش برد و قصه تو قصه همش پیش میاد. اتفاقا این آرتمیس و دایونیسوس که گفتی خیلی از این نظر با هم چیزن که خب آرتمیس تو قصه آکتئون که تعریف کردی اونجا تنها نیست، با نیمف‌های دوروبرشه، و توی داستان آکتئون توی مجموعه متامورفوسیس اوید، یکی از نقل‌های مشهورش اونجاست که اوید میاد این رو ترجمه می‌کنه. یه چند تا نکته جالب داره که حالا اینا رو من اشاره بکنم بهشون، و اینا توی ربط دادن این سه تا خدا آرتمیس، دایونیسوس و پن به هم خیلی برای من تاثیرگذاره. توی داستان آکتئون یه چیز خیلی مهمش اینه که توی حتی متن آوید اصلا مشخصا اشاره شده بهش، اینه که سر زهره و موقعیه که اجسام هیچ سایه‌ای ندارن، اینو میگه آکتئون، چیز آوید، که آکتئون خسته میشه میخواد استراحت بکنه، به اون ملازماش و اینا میگه جمع کنیم بریم، خودش میره اونور و میره از یه آبگیری سر در میاره که این آبگیر مقدس آرتمیس بوده. و آرتمیس از بین خدایان المپ خیلی جایگاه یکم خاص و متفاوتی داره. این روایت رو توی اون کتاب جنگل ها سایه تمدن که من چندین بار بهش اشاره کردم، رابرت هریسون بهش اشاره میکنه که آرتمیس اصلا در اصل بین خدایان المپ یه جور بیگانه بوده. خدایان المپ هر کدوم یه اصل و نسب مشخصی دارن، اینکه پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، داستانش چی بوده، ولی در مورد آرتمیس میگه که اصل و نسب آرتمیس رو هزیود از خودش ابداع میکنه و در واقع چیزی نبوده که بره به دست بیاره و ثبتش بکنه، از خودش ابداع میکنه. و حتی اشاره میکنه که هومر توی ایلیاد هم نظر خوبی به آرتمیس نداره و اون رو به عنوان یک دختر نابالغ و خیلی دمدمی مزاج تصویر میکنه و خیلی نظر خوبی نداره، چون هومر هم به نوعی محک خیلی معروف و خیلی مشهور خدایان اولمپ دیگه، توی اون ایلیاد اینا رو میاره و قصهشون رو میگه و راجبش رو صحبت میکنه و این دو دلیل رو میاره که آرتمیس رو به شکلی بیگانه میدونه در بین خدایان اولمپ. و حالا هریسون این رو توی این کتاب، من اونجا گفتم که با مرگ پن ما وارد مسیحیت میشیم و این آرتمیس رو از یک دوران قدیمی تری میدونه که وارد خدایان اولمپ شده و معتقده و اصلا در بین تاریخ نگاران و انسان شناسان این مطرحه که تا حدود 10,000 سال قبل، 10,000 ساله که ما یه ادیان پدرسالارانه دست بالا رو دارن، ولی تا قبل از اون 30,000 سال قبل از اون، از دوران نئولیتیک تا این دوران 10,000 سال پیش که کم کم این تمدن‌های یکجانشینی و کشاورزی و اینا مستقر شدن و تمدن‌های بین النهرینی پا گرفتن، مذاهب مادر سالارانه ما داشت، الهه ها بودن، الهه باروری بوده که همه چی از دل اون می اومده و اینو به شکل تقابل فرهنگ و تمدن میدونه که با ظهور این مذاهب پدر سالارانه تمدن شکل گرفت، که تمدن بر اساس روبرویی و دوگانگی هاست بین مثلا طبیعت و مثلا شهر، بین وحشی بودن و متمدن بودن و این دوگانه ها به وجود میاد. ولی قبل از اون یکی بوده، همه اینها از دل مادر طبیعت، مادر زمین می اومدن و همشون یک همچین حالتی داشت. حالا خیلی وارد این نمیخوام بشم، این حالا نمود سمبولیکش رو توی داستان گیلگمش که قبلا هم اینجا باز اشاره کردیم، اینم باز خدمتش به 10,000 سال پیش میرسه که میگه گیلگمش با کشتن یکی از اون 7 خان، از اون خانهای گیلگمش، یکی از خانهای گیلگمش، یکی از اون چالش هایی که پشت سر میذاره، کشتن گاو نر مقدس اینانا یا ایشتر بوده که ایشتر یکی از این خدایان باروری و خدای الهه در واقع باروری بوده و این رو به صورت نمادین پیروزی اون مذاهب پدر سالارانه. خب گیلگمش هم یه آدم مرد خیلی قوی و بزرگ جسه و خیلی زورمنده، این رو به عنوان نماد پیروزی این دینهای پدرسالارانه بر این مذاهب مادرسالاری میدونن. ولی حالا این هریسون میاد اینجا مطرح میکنه که این آرتمیس یکی از اون الهه های اون دوران گذشته مادرسالاریه که راه پیدا کرده به خدایان اولمپ و اونجا با اینها یکی از اونها شده، برای همین رو یکم بیگانه میده. و حالا جالبیش اینه که میاد صحبت میکنه توی همون قرن 3 یا 4 بعد از میلاد، شاید هم دیرتر، قرن 4 یا 5 که مسیحیت شکل گرفته بوده، یه سری فرقه های مریم باکره دقیقا توی همون هول آرتمیس، چیز اصلیش شهر افسوسه که توی ترکیه امروزیه، میاد توی همون دوره فرقه های مریم باکره خیلی داشتن اونجا ترویج پیدا کرده بودن و خیلی محبوب بودن و یک سری از این سران مسیحیت هم اونجا جمع میشن که اصلا صحبت کنن که ما اینو چیکار بکنیم، این فرقه های مریم باکره رو، که به این نتیجه میرسن که اینا خیلی محبوبن، ما اگه بخوایم باش مقابله کنیم خیلی درد سر داره، بیایم اینو کانونایزش بکنیم، اصطلاحا اینو وارد اون روایت رسمی مسیحیت بکنیم. و میگن که خب مریم تا قبل از اون مثلا مریم رو خیلی بهای چندانی بهش نمیدادن، خیلی مطرح نبوده توی روایت مسیحیت، ولی با محبوبیت این فرقه ها میان این رو وارد روایت اصلی میکنن. و یه چیز جالبی که هست، دقیقاً روز 15 آگوست که روز بزرگداشت آرتمیس بوده قبل از اون، میشه روز بزرگداشت مریم باکره و میشه این مریم باکره رو مادر خدا در نظر میگیرن که یه اون الهه اولی که اونجوری تغییر شکل پیدا کرده بود، اومده بود رفته بود توی خدایان اولمپ، اینجا هم تغییر شکل پیدا میکنه و توی مسیحیت میاد و ادامه پیدا میکنه.
برای شنیدن هزار افسون میتونید از کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا پادگیرهای دیگه استفاده کنید. همچنین میتونید ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از اینکه به هزار افسون گوش سپردید.